ساعت 6:30 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. عباس عراقچی میگوید به رغم وجود اختلاف‌های اساسی، پیشرفت‌هایی در نگارش متن توافق جامع هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 به دست آمده است. گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا برای دومین روز در افغانستان ادامه می‌یابد. و اتحادیه اروپا 11 تن از جدایی طلبان شرق اوکراین را به فهرست تحریم‌های خود افزود. سلام شنوندگان ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرها. در آستانه پیوستن شماری از وزرای خارجه گروه 5 علاوه 1 به مذاکرات هسته‌ای در وین، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفت که نگارش متن توافق جامع هسته‌ای با پیشرفت‌های همراه بوده، اما در موضوعات اصلی هنوز پیشرفت جدی صورت نگرفته است. آقای عراقچی که با تلویزیون دولتی ایران مصاحبه می‌کرد افزود نمی‌توانیم بگوییم که در محتوای مذاکرات هنوز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رخ داده، ولی در نگارش متن که البته قسمت مهمی از مذاکرات است پیشرفت نسبتاً خوبی داشتیم. در پی دعوت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است مذاکرات فردا یکشنبه با حضور شماری از وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 ادامه یابد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دومین روز از سفرش به افغانستان صبح امروز بار دیگر با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری، دیدار و گفتگو کرد. آقای کری روز جمعه با حامد کرزای رئیس جمهوری فعلی افغانستان و همچنین دو رقیب انتخاباتی دیدار کرده بود. وزیر خارجه آمریکا قرار است نتایج تلاش‌هایش برای خروج افغانستان از بن‌بست سیاسی موجود را امروز در نشستی خبری اعلام کند. بر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی احمدزی با کسب بیش از 56% آرا به عنوان پیشتاز انتخابات معرفی شد، اما عبدالله عبدالله نهادهای برگزار کننده انتخابات را به تقلب سازمان یافته متهم کرده و گفته است این نتایج را نمیپذیرد. اتحادیه اروپا 11 تن از جدایی طلبان هوادار روسیه را که در شرق اوکراین جمهوری خودخوانده اعلام کردند مشمول تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه و همچنین مسدود شدن اموال این افراد می‌شود. در این فهرست 11 نفره از جمله اسامی مقام‌های خودخوانده‌ای که مناطق خود را جمهوری دونتسک و جمهوری لوهانسک نامیدند دیده می‌شود. بدین ترتیب شمار کسانی که اتحادیه اروپا آنها را به خاطر تهدید علیه تمامیت ارضی اوکراین مشمول تحریم کرده به 72 نفر رسید. در خبری دیگر، مقام‌های عراقی می‌گویند امروز شنبه حمله مجدد نیروهای داعش به شهر حدیثه دفع شده است. حدیثه در 270 کیلومتری شمال غربی بغداد واقع شده و علاوه بر داشتن سدی آبی، جایگاهی راهبردی در مسیر رمادی به نقاط غربی استان انبار دارد. به گفته مقام‌های عراقی در جریان درگیری‌های روز شنبه 13 تن از شورشیان و 4 مأمور پلیس کشته شدند. همزمان گزارش شده است که روز شنبه بالگردهای عراقی برنامه انتقال 4000 رزمنده داوطلب شیعی با استان رمادی را تکمیل کردند. ممنونم از همراهیتون با این بخش خبری، اما در اینجا میشنویم مجله دریچه رو که کاری است از همکارم مهتاب وحیدی راد و ساعت 7 شب به وقت ایران هم میشنویم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. فعلا دریچه با مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه انتقادآمیز سازمان گزارشگران بدون مرز درباره احضار، بازداشت و اجرای حکم چند تن از روزنامه‌نگاران در ایران. افرادی همچون سبا آذرپیک، مرضیه رسولی، ریحانه طباطبایی و چند تن دیگر. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از آنچه که موج جدید بازداشت و فشار بر روزنامه‌نگاران نامیده، جمهوری اسلامی را به نقض حق آزادی بیان متهم کرده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
ما در روز 28 خرداد ماه اطلاعیه‌ای به مناسبت یک سال پس از انتخاب حسن روحانی منتشر کردیم که در آن به طور مشخص تأکید کرده ایم که همچنان آزادی اطلاع رسانی در ایران پایمال میشه. این پایمال شدن آزادی اطلاع رسانی همزمان است با تهاجمی که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در این رابطه اقدام به این تهاجم کردند که مشخصات آن در جنگ قدرتیه که در ایران همچنان ادامه دارد. این نمیتواند توجیهگر بازداشت‌ها و اقدامات غیر قانونی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی باشه.
طی هفته‌های اخیر چندین روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در ایران احضار و بازداشت شدند با اتهام‌های مشابه: تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و تشویش از خانه عمومی. سبا زرپیک، روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه اعتماد و نشریه تجارت فردا که از حدود 1.5 ماه پیش در بند 2 الف سپاه نگهداری می‌شود، به گفته وکیل مدافعش قرار است 30 تیر ماه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. مرضیه رسولی هم روزنامه‌نگاری است که همکاری با روزنامه‌های شرق و اعتماد را در کارنامه‌اش دارد و روز سه‌شنبه برای اجرای حکمش به دادسرای اوین احضار شد. 2 سال زندان و 50 ضربه شلاق حکم این روزنامه‌نگار است به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار دیگری است که روز 31 خرداد ماه برای اجرای حکم 6 ماه زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادسرای اوین احضار و روانه زندان اوین شد. ماشاءالله شمس الواعظین هم به تازگی در پرونده‌ای به تبلیغ علیه نظام متهم شده و همکنون با وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی آزاد است. رضا معینی اتهام‌های وارده به این روزنامه‌نگاران را بی اساس و غیر قانونی می‌داند.
سازمان گزارشگران بدون مرز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو به مستقل نبودن و عملاً به آلت دست و ابزاری در خدمت سرکوب علیه روزنامه‌نگاران که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برنامه‌ریزی میشه متهم کرد. تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که میتواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و متهمان باشد، ثابت نشده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده که ایران با 64 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. ساجده عرب سرخی، فرزند فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او در یکی از پرونده‌هایش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده و پرونده دیگرش به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام هنوز مفتوح است. بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در پرونده دیگر به 1 سال زندان محکوم شد که قاضی پرونده این حکم را به 10 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرد. اتهام او تبلیغ علیه نظام از طریق امضای نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی عنوان شده. بهزاد نبوی که چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، پس از تحمل 5 سال محکومیت خود به اتهام تبلیغ علیه نظام، حدود 2 ماه پیش از زندان آزاد شد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ماموران پلیس فتا با پلمب 3 کافینت در شهر مریوان مدیران آنها را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، این افراد عبد زارعی، فاتح جهانی و جمیل مؤمنی نام دارند و اتهامشان نامعلوم است. علت پلمب این کافینت ها عدم پایبندی به مقررات فضای مجازی عنوان شده است. مهدی خزعلی فعال سیاسی و وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران که به گفته خانواده‌اش از زمان بازداشت دست به اعتصاب قضا زده، وضعیت جسمیش نامناسب است. او حدود 3 هفته پیش برای چندمین بار بازداشت و به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. محمد خزعلی فرزند مهدی خزعلی و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
الان ایشون تو همون بیمارستان امام دیروز بعد از ظهر که آقای احمد منتظری نامه ای افتاده ایشون فرستادن که بابا اتفاق ازشون بشکنه، که بابا به احترام این نامه اجازه تغییر یک سرم رو زدن ولی بازم نشکسته. یه سرم رو بس کردن که خب خیلی تاثیر داشت، همون یه سرم حتی چون فشار ایشون اومده بود 4، فشار یه در رفت بالا تاثیر و یه مقدار از اون وضعیت خطرناکی کم شده که البته باز امروز داره نزدیک میشه به اومدیه.
رضا شهابی فعال کارگری زندانی که از حدود 40 روز پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده، به گزارش منابع کارگری حال جسمیش نامناسب است. این فعال کارگری به اتهام تابانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. داوود رضوی فعال کارگری در تهران و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اون چی که ما به دستمون رسیده اخبارش، ایشون یه چیزی حدود تا 15 کیلو وزن بدنشون رو از دست دادن به خاطر این اتفاق هست. اما متاسفانه تا کنون هنوز هیچ رسیدگی به وضعیت ایشون از طرف مسئولین انجام نشد. از خواسته های اساسیشون در زندان اوینم که بودن رسیدگی به وضعیت پزشکیشون بوده، چون ایشون یک عمل جراحی روی مهرهای گردنشون انجام دادن در زندان، به خاطر رسیدگی نکردن به وضعیت بعد عمل جراحی مهرهای کمرشون هم آسیب دیدن.
وحید حکانی نوکیش مسیحی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز از حدود 3 هفته پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده و حال جسمیش نامناسب است. او به اتهام تشکیل گروه و جلسات تبلیغی با هدف تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شده است. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، ماتیاس حق‌نژاد، محمد روغنگیر و سروش سرایی 3 نوکیش مسیحی هفته پیش در بندر انزلی بازداشت شدند و از علت بازداشت و اتهامشان خبری در دست نیست. وبسایت کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام هم از بازداشت چند نوکیش مسیحی در تاریخ 30 خرداد ماه در شیراز خبر داده. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 در لندن در این باره میگوید
اتهاماتی که بهشون معمولا زده میشه جنبه امنیتی پیدا میکنه، چون به هر حال اگرچه این افراد رو به خاطر دلایل عقیدتی و فعالیت‌های کلیساییشون چه در کلیساهای رسمی چه در کلیساهای خانگی بازداشت میکنند، اما برای اینکه توجیه قانونی هم براش پیدا میکنند بر اساس قانون مجازات اسلامی اتهامای امنیتی بهشون وارد میشه که اقدام علیه امنیت ملی با شرکت و یا تأسیس کلیساهای خانگی از جمله اونهاست.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران هفته پیش در نامه‌ای به ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل عملکرد احمد شهید را مخرب و غیر سازنده توصیف کرد. او همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب و دفاع از مجرمان و اخلالگران متهم کرده. مقام‌های ایران تاکنون بارها گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه، دروغ و بی‌اعتبار توصیف کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در این باره می‌گوید
این حمله‌ها و این توهین‌ها و ناسزاها راه به جایی نخواهد برد. باید پاسخ داد به آقای لاریجانی که اگر جمهوری اسلامی طی 3 سال گذشته به آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران نداده، چرا طی 6 سال گذشته به هیچ یک از گزارشگرهای موضوعی سازمان ملل هم اجازه ورود به ایران نداده؟ درباره اونها که چه محمد جواد لاریجانی چه دیگران اعتراض نکردن و اعتراضشون به جایی نخواهد رسید.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.